أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. شب گذشته پیرامون کیفیت قنوت مطالبی رو داشتیم. یکی از برادران عزیز زحمت کشیدن و مطلبی رو هم از مرحوم ابن ادریس نقل کردن که ایشون فرمودن که انگشتان شست از اون چهار تا انگوش باز باشه در حال قنوت. گفتم حالا دلیل محکمی اصلا برای اصلش هم نیست جز یه روایت خاصی که اونم مربوط به امام سجاد علیه السلامه، اونم تصریح به این مطلب نداره که امام در قنوت نمازشون این کارو کردن. بیشتر حدیث حماد هست و اون حدیث حماد هم چیز از قنوت امام صادق علیه السلام ذکر نکرده. حالا این به درد اینجا نمیخوره دیاره. این برادر عزیزمون چون زحمت کشیدن ما تشکر میکنیم ازش. حالا یاد اون چهار تا انگوش بسته هست، انگشت شست هم گاهی بسته میشه که خیلی میگن بسته باشه، نظر ابن ادریس هم اینه که باز باشه. صحبتی رو که در بحث زهد و انقطاع دل مطرح میکردیم امشب از یه نگاه دیگر میخوام صحبت رو خدمتون عرض بکنم و دو تا آیه قرآن رو هم توی زمینه تلاوت بکنیم. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت هیچ سودی مال و فرزندان برای انسان نداره. تنها چیزی که مفید هست اینه که یک کسی بیاد تو محضر پروردگار با قلب سالم. قلب سالم قلبی است که هیچ مخلوط با چیزی نیست، قاطی نداره. و ما همه چیزو خالصشو دوست می‌داریم. آب وقتی خالص باشه خوبه، عسل وقتی خالص باشه خوبه. میگم خالصشو میخوام، نمیخوام قاطی داشته باشه. شیر تهیه میکنیم میخوام خالص باشه. و همینطور هر چیزی رو انسان میخواد خالص باشه. خب همطوری که ما خالص هر چیزی رو میخواییم، خدای متعال هم از ما قلب خالص رو میخواد. قلب خالص، قلب سالم که قاطی نداشته باشه، به دلی میگوین که حب به دنیا، تعلق به دنیا توش نباشه، خالص برای خدا باشه، قاطی نداشته باشه. قاطیش اینه که میاد یه علاقه از دنیا هم تو دلش میاد. یه علاقه هایی که الان تو دل من هست نسبت به دنیا، و این دل منو از خالص میاره پایین، ناخالصش میکنه. زهد برای همین جهته. این که میگویم تعلق نداشته باشید به دنیا، برای همین جهته که این دل قاطی نداشته باشه، فقط خدایی باشه. تعلق به دنیا وقتی پیدا کرد، دو تا مشکل عمده هم کنارشه، یکی شرک، یکی شک، شینش هم مشترک. شرک این خودش یه نوع قاطیه که من در کنار خدا یه معبودهای دیگه هم داشته باشم، که البته معمولا افراد زیر بار شرک نمیرن، اما شرک های دیگه ما داریم، شرک خفی، شرک جلی رو زیر بارش نمیریم که رسما بگیم کنار خدا خدای دومی هم هست. اما شرک های خفی خیلی داریم. شرک خفی چیه؟ همین محبت دنیاست، یواشکی. نفس من به من دستور میده، میگه دا نگاه حرام بکن، غیبت بکن، حرف زشت بزن، غذای حرام بخور. چه به من یواشی که به من میگه منم اطاعتشو میکنم. خب من وقتی اطاعت از نفسم میکنم، نفس من شریک خدا نشده، اینم یه نوع شرک دیگه. به زبون میگم وحده لا شریک له، خدا خالق من، یه خالق بیشتر نیست. اما یواشکی بدون اینکه کسی بفهمه، تای کنج دلم دارم از نفسم اطاعت میکنم، اینم یه نوع شرکه، منتها شرک خفیه. هر کس که معصیت میکنه، اینم در واقع شرک خفی داره، داره از شیطان تبعیت میکنه. کسی که وسواس داره، یه بار دستش آب کشید میگن پاکه، میگه نه من به دلم نشست، به دو بار دیگه دستش زیر آب میگیره، اینم یه نوع شرکه، شرک خفیه، خیلی مخفیانه. و امام صادق علیه السلام یک کسی اومده بود خدمتشون، این تعریف میکرد، میگفت فلانی چقدر دانا، چقدر عاقله. همتی که داشت میگفت خیلی داناست، گفت اون قدر داناست که به وسواس هم افتاده، وسواس هم داره. حضرت فرمودن پس تو گفتی این عاقله، این عقلش سالم نیست. گفت چطور؟ حضرت فرمودن از خودش سوال کن، از خودش بپرس، بگو این وسواسی که داری از کی داری اطاعت میکنی؟ خودش میگه خدا لعنت کنه شیطانو. کسی که از شیطان تبعیت میکنه، این عقلش زیاده، این داناست یا نادانه؟ دانا اونه که از خدا اطاعت میکنه. تا بهش میگن بگو پاک، میگه پاک. حالا دارم خدمتون میگم اینا یه نوع شرکه، گرچه باید خیلی دقت بکنی. مثلا کسی که میگه بعد از پیغمبر فلانی خلیفه است، این مشرک نیست؟ یعنی یه نوع شرکه دیگه. من خیلی ساده دارم میگم، بچه های تو جلسه ماشن قشن میفهمن دیگه. خودش قبول ندارد مشرک است، خودش میگه که من خدا را یکتا میدانم، قل هو الله احد، قرآنم میخونه. ولی که تو تبعیت کسی رو بعد از پیغمبر میگه خلیفه پیغمبر، که از خودش سوال کن، بگه پیغمبر گفتن که این خلیفه منه؟ خودش میگه نه پیغمبر نگفت، خدا گفته؟ نه خدا هم نگفت. پس کی گفته؟ میگه مثلا تو سقیفه 5 نفر جمع شدند و اینا تصمیم گرفتن. خیلی خوب، پس این 5 نفر شدن شریک خدا، یعنی آقا از دو جا داره تبعیت میکنه، نصف کاراشو از خدا دستورشو میگه، نصفشم از اون سقیفه داره میگه. همچه شرک، شرک شخادم نداره که افرعیت، سریحه های قرآن، افرعیت من اتخذ الهه هواه، یه عده‌ای هستن اله خودشون رو هوای خودش قرار داده، یعنی هوای نفسشو وقتی میگه بگو فلانی خلیفه پیغمبر، اینا میگه گفتن هم شد مشرک. کسی که ولی فقیه رد میکنه این مشرک هست یا نیست؟ ببینید خیلی ساده میشد مشرک. چرا؟ ازش سوال کنید، بگید شما که ولایت فقیه رو قبول نداری آیا خدا گفتت قبول نکن؟ میگه نه خدا کم چرفی، نه خدا که میگه قبول بکن. آیا امام زمان، پیامبر، قرآن چی میگه؟ اونا هم که عکسشو گفتن. پس چرا میگه قبول ندارم؟ مثلا میگه به دلم نمیخوره، من نمیخوام قبول کنم. خیلی خوب، همون دلش میشه خدای او، اون میشه مشرک، یعنی داره از دلش تبعیت میکنه. لذا امام زمان علیه السلام خیلی با صراحت گفتن الراد علیهم کالراد علینا، ای کسی مجتهد جامع شریعت رد کرده گفت ولایت نداره، ما رو رد کرده، چون ما داریم میگیم مجتهد ولی شماست، اگر ردش کردید ما رو رد کردید. بعد فرمودن رد بر ما رد بر خداست، یعنی خدا داره رد میکنه، نگید من خدا رو قبول دارم، نه خدا رو قبول نداره، چون اگه خدا رو قبول داشت خدای متعال منو گفت از حجت الهیه. بعد فرمودن و هو علا حد شرک بالله تعالی، یعنی آخر حدیث رو دقت کنید، یه مرتبه گفتن یا آقا در حد مشرک، مشرک به خداست، از رد فقیه رسید به شرک. بعضی حدیث رو نمیدونن معنیش چیه، خیال میکنن چون امام زمان گفتن هم تو چش گوش بسته میگم باشه این مشرک، نه چش گوش رو باز کنیم دقیقا یه نوع شرکه. اگه کسی از خدا دستور گرفت موحده، از غیر خدا اگه دستور گرفت میشه مشرک. حالا تو بحث انقطاع وقتی میگیم دل فقط به خدا ببن، به تعبیری که دیشب آیه 8 سوره مزمل خوندیم و تبتل الیه تبتیلا، فرمود دلتو فقط به خدا ببن، قطع کن از غیر خدا. این قطع کن از غیر خدا و وصل به خدا بکن هم معناش انقطاعه، هم معناش قلب سلیمه. داریم از زاویه قلب سلیم حالا نگاه میکنه، یعنی قلب و دل انسان شد پاک دیگه، ناخالصی توش نیست. همین از ما خواستن، گفتن روز قیامت هیچ قلبی به درد نمیخوره، مال و بنون اینا به درد انسان نمیخوره، الا من اتى الله به قلب سلیم. و یادمون باشه قلب سلیم باید قاطی نداشته باشه، قاطیش همین محبت دنیا است، همینه که مشرک میشه، نفسش امیر او میشه. یکی هم شک، کنار شرک گفتم شک، شک تو ماها خیلی هست یادتون باشه، شکا ناخالصیه برای فکر ما هست، فکر سالم فکریه که شک نداره، یقین داره، یقین میگه خدا و یقین داره خدا را، با شک و تعدیب نمیسه نماز بخونه دو. اینه که با شک و میسه نماز یه روزی هم ممکنه تارک نماز بشه، یه چند تا شبه میفته جلو پاش نمیتونه جواب بده، گاه اختم میتونه جواب بده دنبال بهانه است، هیچ همینو بهانه میکنه دیگه نماز نمیخونه. یه از اولم یقین نداشت، ولی کسی که یقین داره که شک و تردید تو وجودش نمیاد. همینو دارم میگم، میگم از حالا سعی کنیم این دلو صافش بکنیم، صاف میشه یقین، دل سالم دل یقین داره، نه دلی که تردید داره هی میرد و میاد، گاهی به امام زمانش اعتقاد داره گاهی شک داره، این ناخالصه. قلب سلیم روز قیامت قلبیست که میاد و هیچی شک توش نیست. حالا روایت رو دقت کنید. از امام سوال کرد، گفت الا من اتى الله بقلب سلیم، یعنی چه؟ سوره شعرا آیه 89. امام صادق علیه السلام فرمودند القلب السلیم الذي يلقى ربه وليس فيه احد سواه. قلب سلیم قلبی است که میاد خدا را، که روز قیامت به ملاقات خدا میاد، هیچی تو این دل غیر خدا نیست. خب اون دلی که غیر خدا هست توش، اون کدوم دله؟ و کل قلب فیه شرکن او شکن فهو ساقطن. هر دلی که درش یا شرک باشه برای خدا شریک بذاره، یا تردید داشته باشه، هم تو شک داره، میگه نمیدونم خدا هست یا نه، نمیدونم قیامت هست یا نه، نمیدونم قرآن کتاب خدا هست یا نه، هم میگه نمیدونم. آن نمیردم تحقیق بکنه. فرمودن این دلی که شک یا شرک دارد، این ساقط هست، یعنی سقوط میکنه، این نمیتونه به ملاقات خدا بیان، نافع نیست. بعد برای راهکارش از زهد و بیان کردن. یه مرتبه امام صادق علیه السلام برای اینکه این دل صاف باشه دا گفتن راش اینه که ببریش از علاقه به دنیا، بیچینیش، قاطی نداشته باشه. و انما ارادو، ارادو یعنی انبیا، اولیا، اینا اراده کردن از زهد فی دنیا. چرا اینا میخواستن زاهد باشن تو دنیا؟ چون مردم که نیستن، این تو مردم علاقه دارن به دنیا، اما یه مرتبه میدید انبیا معصومین علیه السلام اصلا شرط انتخابشون زهد بوده. این تو دعای ندبه میگیم شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنيا الدنیه و زخرفها و زبرجها. اصلا شرط کرد خدای متعال که باید تو این دنیای پست همتون زاهد باشی. بعد میگیم فشرتو لک ذلک، انبیا و حجتهای الهی این شرط رو برای خدا پذیرفتن، گفتن خدای ما قبول داریم زاهد هستی. و علمت منهم الوفاء به، خداوندم میدونست که اینا پای شرطشون وایستادن وفا میکنن، ادعا نکردن اما بعد تو عمل که میرسه دوره برن سراغ دنیا. خدا میدانست که اینا وفا میکنن، فقبلتهم و قبولشون کرد، قبول کرد که حضرت آدم، نوح، اینا پیغمبر بشن. اصلا خیلی بحث مهمیه، چون این زهد اگه بیاد دل خالص میشه دیگه، قاطی نداره دنیا و شرک و شک و اینا، همه میره که اینا همش مال علاقه به دنیاست. اینجا هم امام صادق علیه السلام میفرمان علت این که میخواستن انبیا و اراده داشتن زهد در دنیا را، برای این جهت بود که دلهاشون فارغ بشه برای آخرت، لتفرقه قلوبهم للآخره، دل فارغ بشه برای آخره. فارغ بشه یعنی هیچی دیگه قاطی نداشه، دل خالص بشه برای، مثل کسی که میخواد برد مشهد، هرچی تو مسیح جای خوب میبینه دل میکنه در رد میشه، شما بهش که چرا وای نمیزی؟ میگه من این سفر که اومده اما نیت کنم فقط برم مشهد. یعنی دل رو فارغ کرده است برای مقصد، قاطی نداره، این میشه وقت رد میشه، میبینه دا اما دل به هیچی نمیبنده. اما اونایی که وای میسن معلومه که قاطی داره، دلش هم محبت امام رضا علیه السلام داره، هم محبت زیدی هم هست، قاطیه دیگه. حالا برای رسیدن به خدا اینه، میگن اگه میخواید خالص باشید برای خدا، الا من اتى الله به قلب سلیم، راهش زهده. زهد دل شما رو فارغ میکنه برای خدا. این یک آیه. آیه دیگرم اینا باید روش خیلی حرف بزنیم، اما من خیلی مختصر میگم. آیه 50 سوره زاریات هست، ففروا الی الله، مردم همتون به سوی خدا فرار بکنید. خدا میگن فرار بکنید، هر کی دارد فرار کنید از یه از میخواد، فرار از چی و به سوی چی؟ این همیشه اینطوره دیگه، دوز که فرار میکنه فرار از چی میکنه؟ میگید مثلا از صاحب مال یا از نیروی انتظامی که دنبالش میره دستگیرشونه، از او فرار میکنه. به کجا میره؟ دارد یه جا میخواد برد خودشو مخفی بکنه. این آیه شریفه میگه فرار کنید به سوی خدا. اول باید بگیم فرار از چی؟ یعنی از غیر خدا. فرار کنید از غیر خدا که میشه همون دنیا، و خودتون رو برسونید به خدا. ففروا الالله فإنی لکم منه نذیر مبین. من دیگه توضیح نمیدم برای چه آیه، این قشنگ آیات انقطاع رو به ما یاد میده، یعنی به ما میگه منقطع شو از غیر خدا و متصل به خود خدا بشو. اما تعبیر رو دقت کنید، تعبیر چقدر زیبا، میگه فرار کن به سوی خدا. ما تو فارسی میگیم بودو، فرصت نیست، بودو خودو برسون به خدا، بدوید خودنو به امام زمان برسونید، فرصت کمه، تا میاد تکون بخورید اون گذاشته صحبت منید ضرر کرد. ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین. حالا من یه جمله از امیرالمومنین علیه السلام اینا رو میخوام بخونم. حقیقتا این جملات خیلی دل انسانا بیدار میکنه، پاک میکنه. اینا رو تو خطبه های نماز جمعهشون میخوندن و اینا رو به زبان امام بشنوید. ما که قابل نیستیم، واقعا نقل قول میکنیم، اما این عبارت ها بینید چقدر نورانیه. الیک انی یا دنیا، خطاب به دنیا میکنم، میگه برو کنارت جلوی من، فاصله بگیر از من ای دنیا. لغیری فتزینی، برای غیر من خودتو زینت بده، جلوه بده، برای من نمیخواد زینت بده. و اهلک فغری، ای دنیا اونایی که اهل تو اند رو برو فریبشون بده، اونه که اهل دنیا، منو نمیتونی فریب بده. ثم قال، حالا این جمله از اون جمله است که اگه بگم صد تا سکه، هزار تا سکه، اصلا اینا نیست. عبارت رو بینید چقدر زیباست. نظیرم من کم دارم. پریشب یه جمله از فاطمه زهرا سلام الله علیها گفتم که بی نظیر بود. حالا این جمله از امیرالمومنین علیه السلام. حالا اونه که عربی بلدید، همتون که میخونم عبارتها را کیف میکنید، لذت میبرید که چی. سبحان من اذاق قلوب العارفین من لذت الختمه و حلاوت الانقطاع الی ما الها قلوبهم عن ذکر الجنان و عن الحور الحسان. چطوری من معنا کنم؟ سعی میکنم ساده. منزه است اون خدا، سبحان من، خدایی منزه است که به دلهای عارفین، اونایی که خدا رو میشناسن گن عارف، به دلهای عارفین لذت خدمت رو به گونه ای چشونده و لذت شیرینی انقطاع از دنیا و اتصال به خدا را، یه شیرینی به اینا چشونده که از دنیا دل کنده اما جاش وصل به خدا شده نیه، اینا خبر ندارن اون دنیا پرستا. یه لذتی خدا به دلهای این عارفینی که منقطع شدن چشونده است که اونها رو غافل می کند. من الان نمیتونم درست معنا کنم، حتی دارم بخوام کلن کلشو توضیح بدم و یک ساعت حرف بزنم و دیگر اینطوری معنا نکنم. لذتی چشونده است به این دلهای عارفین که دلهای اینها رو غافل کرده است از یاد بهشت و از حوریان زیبا رو، از اونجا هم غافلشون کرد. یعنی یه لذتی فقط دارن که فقط میخوان خدا رو ببینند. تا کسی نچشیده باشد اون لذت را اینطور نیست، آخرشون که حوریای بهشتی برا یا اون تخت و تاج ها و رود هایی که از زیر تخت رد که اونا برام خیلی جلوه داره، اما خبر نداره که کسانی هستن عارف و پروردگار یه لذت خدمتی رو و شیرینی انقطاع رو به اونها چشونده که اصلا اینا غافلند از بهشت و حوریان زیبا رویی که تو بهشته. و جمع همتهم فی ذکرهی، خداوند اومده تلاش اینها را همه رو جمع کرده و خلاصه کرده تو یاد خدا. یعنی یه تلاش خالصانه دارن، اونم رسیدن به خدا و دیدن خدا. فلا شیء الذ عندهم من مناجاته، در نتیجه نزد این انسان ها هیچ چیز لذیذتر از مناجات با خدا نیست. فقط دوستان با خدا مناجات کنن. ثم مضا و هو یقول، بعد امام علیه السلام حرکت کردن و این جمله رو می‌فرمودن، فرمودن قدوسون قدوس، و اولش سبحانه بود این آخرش قدوس. عجب خدای زیبایی است. قدوس یعنی مقدس از هر عیب، منزه از هر گونه نقصی است. هر چی من تو ذهنم میاد مثلا میگم خدای کاش مقدار بیشتر به من لطف میکرد، این عقل منه نمیشناسه خدا را. ما بیشترین لطف داره به من میکنه، از یه مادر به من مهربان تره. من نمیفهمم، چون نمیفهمم دوره ایراد میگیرم، میگم ای کاش مثلا خدای استادی بر ما جور میکرد، دست ما رو میگرفت، چیکار میکرد. خیال میکنم که من بیشتر مصلحت خودم میدونم، در حالی که بیشترین و دقیقترین مصلحت ها رو داره ایجاد. حتی میگم به این کاش خدای از نزدیک حواسش مواظب به من بود. بابا بیشتر از اینه. اگه اینا رو دقت بکنیم یه لذتی از خدا تو دلمون میفته، ای دوست داریم باش حرف بزنیم. مثل یه انسانی که مثلا یه صفت خوب من دیدم گاهی که میگه فلان، یا من خیلی دوستش دارم، میگم چی؟ میگه یه صفت مثلا سخاوت توش دیدم، خیلی آدم سخیه. میگم تو یکی شو دیدی، اگه صد تا صفت خوب رو تو یک کسی ببینه چیکار میکنه؟ تازه اون یکی هم که توی آقا دیدی کامل نیست، همون سخاوت هم که بگن ناقص، کاملش اگه تو امام زمان ببینی دیگه نمیتونه از آقا جداش. انسان کامل اینه، خیلی لذت بخش. بعد میگین این همه آوازها از شه بود، تازه امام زمان علیه السلام هر چی دارن از خدا دارن، منشأش اوه. بعد که خدایا حقیقتا تو منزهی، سبحان تو، این عبارته که خوندیم، من اذاق قلوب العارف، قدوس و قدوس، هیچی عیب نداره. خب این عبارت هایی بود که منسوب به امیرالمومنین علیه السلام، صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول، توسل به حضرت فاطمه سلام الله علیها. امشب نام اون مجلله رو بردن. بودن حسنین و زینبین تو منزل خیلی برای امام سخت بود. اینا معمولا کسی رو بخوان تو منزل قوس بدن، بچه های کودک باشه میبرن از خانه بیرون. اما اون شب امیرالمومنین علیه السلام آزاداشون کردیم از خونه ببرن بیرون. از اونا تو منزل بودن و میدیدن که مادرشون رو دارن قوس میدن، دیگه بغض گلوی اینا رو گرفته بود، خواستن گریه بکنن، فریاد بزنن. اما از اون طرف میگفتن آهسته، بهشون توصیه میشد صدا به گریه بلند نکنن، چون ما میشوند از اهل مدینه وضعیه بیان بگن چه خبره، و دیگه نمیشد تجهیز بکنن اون حضرت، چون وصیت کرده بودن یک نفر نیاد. لذا به آزادان میگفتن آهسته گریه کنید، بی سر و صدا. اینا حتی عشق میریختن اما نمیتونستن بلند گریه بکنن. این بود که یه وقت امیرالمومنین السلام به گریه افتادند و تو اسنای قسل دادن. وقتی پرسید من فقد الزهراء تبکی، آیا به خاطر رفتن همسرتون دارید ناله میزنید؟ ما یبکینی الا اثر السیاق بجسمه. تنها چیزی که الان من رو به گریه انداخت اثر تازیانه بود که بر بازو ملاحظه کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. خدایا قلب امام زمان من رو شاد فرما، ظهورشون رو برسان، مسلمان ها رو یاری فرما، مجاهدین رو پیروز گردان، رهبر عالی قدر نظاممون حفظ فرما، به اهدافشون برسان، دشمنان رو نابود گردان، بیماری ها رو برطرف فرما، دلهای همه مسلمان ها رو از غصه ها برطرف فرما، جوان ها رو همه رو به راه مستقیم و صراط خودت هدایت فرما، از گناهان دور گردان، از گناهان گذشته هم پاک فرما، به جاه محمد و آله.